أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوا و حدود الهی میکنم. سه‌شنبه 26 اردیبهشت مطابق با 25 شوال شهادت رئیس مذهب شیعه وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو داریم. این مناسبت ناگوار رو و تلخ رو به محضر وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا، حوزه های علمیه، مراجع عظام تقلید، رهبر عزیز، ملت عزیز من و شما مؤمنین و متدینین حاضر در نماز جمعه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در عظمت علمی و شخصیت، در حقیقت شخصیت وجود مقدس امام صادق علیه السلام، همین نکته رو عرض بکنم که اون وجود بزرگوار در یک زمان کوتاهی توانست یک انقلابی از نظر علمی در زمان خودش ایجاد بکنه، اونم در شرایطی که بسیار شرایط حساس بود، شرایط به شدت خفقانی، شرایطی که اون وجود مقدس تحت مراقبت‌های شدید بودن، اما تونست یک انقلاب علمی و یک نهضت نرم‌افزاری بسیار مهمی رو در دوره خودش رقم بزند. بیش از 4000 شاگرد و انسان برجسته و دانشمند در عرصه های مختلف توانست تربیت بکنه و این رقم بسیار بزرگی است، یک رقم درشتیه. شما بهترین دانشگاه های ما با سبقه طولانی، با سبقه علمیه طولانی در نظر بگیرید، چه بسا خروجیاش این تعداد نشه. داریم دانشگاه هایی که از بدو تأسیسشون تا به امروز به لحاظ قدمت دانشجوهای زیادی تربیت کردن، متخصصین رو تربیت کردن، اما 4000 دانشمند، 4000 نیروی علمی برجسته، این از یک شخصیتی مانند امام صادق علیه السلام کار بسیار بزرگی است. از کردم شرایط هم شرایط عادی نبود که همه دست به دست هم بدن این اتفاق بزرگ بیفته، این نهضت علمی محقق بشه. سخت‌ترین شرایط رو امام صادق علیه السلام داشته. منصور دوانقی لعنت الله علیه که دومین خلیفه معاصر با امام صادق علیه السلام بود، 12 سال امام صادق با این خلیفه ملعون که بسیار قسی القلب و خونریز بود، یعنی هیچ عبایی از ریختن خون شیعیان نداشت، مسلمان ها نداشت، بسیار قسی القلب بود، تاریخ راجع به او چیزها نوشته، برن عزیزان مطالعه بکنن. خب امام صادق علیه السلام با یک چنین شخصی مواجه بود و او رو تحت بدترین شرایط زیستی قرار داده بود، اجازه رفت آمد کسی او رو نمیداد. حتی به او معترض میشد که چرا در منزلت بازه، چرا افراد میان با شما ملاقات دارن؟ امام صادق علیه السلام میگفت که مسائل شرعیشون از من میپرسن، مسائل شرعیشون رو از من میپرسن و من به عنوان امام وظیفه دارم مشکلات علمی اونها، مشکلات دینی اونها رو حل و فصل کنم. در یک چنین شرایطی و وضعیتی امام صادق علیه السلام توانست این حرکت عظیم رو در تاریخ به وجود بیاره و با افتخار اون رو به نام خودش به ثبت برسانه. و این افتخار برای وجود مقدس امام باقر و امام صادق علیه السلام این هست که الحمدلله شیعه امروز اگر پابرجاست، شیعه امروز اگر با قدرت داره مسیر خودش رو دنبال میکنه، این به برکت این حرکت عظیم علمی وجود مقدس امام صادق علیه السلام و پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام هست. من یکی دو تا نکته رو در تکمیل این عرایض خدمتتون عرض میکنم. شرایط امام صادق علیه السلام رو در دو بیت از دو تا شاعر متفاوت من عرض میکنم. شاعر معروفی است به نام ابو فراس حمدانی، او در شرح حال خلفای بنی العباس، چون خلفای بنی امیه با اون جنایتی که کردن وقتی که منقرض شدن خلفای بنی العباس اومدن، اینها خیلی پرتمطراق وارد شدن که ما اومدیم میخوایم حقوق اهل بیت رو زنده بکنیم و احیا بکنیم و خلافت رو به مسیر خودشون برگردانیم، اینها حتی خودشون رو عادل. اما وقتی که در مسند قدرت قرار گرفتن همه چیز یادشون رفت و مردم فهمیدن که این یک سیاستی بود و یک تزویری بود برای اینکه بتوانن خلافت رو در دست بگیرن. ابو فراس حمدانی یه بیت داره: تالله ما فعلت بنی امیه فیهم معشار ما فعلت بنو العباسی، به خدا قسم آنچرا که بنی العباس انجام داده بودند یک دهم اون رو بنی امیه انجام ندادند. جنایت هولناک بنی امیه یکیش چی بود؟ شهادت وجود مقدس امام حسین علیه السلام بود، جنایت بزرگی بود. اون واقعه هولناک روز عاشورا اتفاق بزرگی بود. ولی میگه تلا ما فعلت بنی امیه فیهم معشار ما فعلت بنو العباسی، به خدا قسم آن جنایاتی که بنی العباس کردن یک دهم جنایتی بود که بنی امیه انجام دادن. یا شاعر دیگری به نام ابوالعطا سندی که هم خلافت بنی امیه رو درک کرده بود و هم خلافت بنی العباس رو درک کرده بود، ایشون هم یه ابیاتی داره، یک بیتش اینه: یا لیت جور بنی مروان دام لنا و لیت عدل بن العباس فی الناری، ای کاش ظلم و جنایت بنی مروان ادامه پیدا میکرد و ما عدالت ادعای بنی العباس رو نمیدادیم، نمیدیدیم و این عدالت در آتش میسوخت. شعر زیبایی است: و لیت عدل بن العباس فی الناری، ای کاش عدل بن العباس در آتش میسوخت. خب این نشون میده که چقدر شرایط بر امام صادق علیه السلام سخت بود. یکی دیگر از مکرها و حیله های منصور که معاصر با امام صادق علیه السلام بود این بود که مرجع سازی و مرجع تراشی میکرد. یعنی وقتی که اقبال مؤمنین رو به امام صادق علیه السلام میدید، حالا امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، وقتی که اقبال امام صادق علیه السلام رو میدید و نگران میشد از اون استقبال و اقبال مؤمنین و شیعیان، یکی از کارهایی که انجام داده بود این بود که مرجع تراشی بکنه. اومد رفت سراغ بعضی از اشخاصی که به حال یه وجهه اجتماعی داشتن، مثل مالک ابن انس. مالک ابن انس از چهره هایی بود که در زمان خودش به حال یک چهره شناخته شده ای بود، حالا یه نیمچه مثلا موقعیتی داشت، برای اینکه او رو علم بکنه در مقابل امام صادق علیه السلام. یه وقتی منصور که به مکه رفته بود پیغام داده بود که انس ابن مالک هم خودش رو، مالک ابن انس هم خودش رو برساند به محضرتون. عرض کنم که مکه اونجا یه ملاقاتی ترتیب داد و به او گفتش که من میخوام کتابی بنویسی که این کتاب، در این کتاب اولا نامی از علی ابن ابی طالب مطلقا وجود نداشته باشه. اللهم صل علی محمد و آله. فتاوی رو در این کتاب بیاری که در مقابل فتوای جعفر ابن محمد صادق باشه. و بعد گفت این کتاب تا رو من دستور میدم به تمام استانداران در بلاد اسلامی که این کتاب رو ببرن و منتشر بکنن و تبلیغ بکنن، و این کتاب رو من با طلا و نقره مانند قرآن می نویسم و اینها رو منتشر میکنم که اینها جا بیفته. یه چنین کاری. بعد وقتی که مالک ابن انس وقتی که این رو شنید گفتش که من کجا، امام جعفر صادق کجا، اصلا قابل مقایسه نیستیم، مردم ما رو به مرجعیت دینی به نحوی که در مقابل یک چنین شخصیتی قرار بگیرم من رو قبول ندارن. این جمله از ایشون از مالک. ما رأت عینون ولا سمعت اذنون ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد. منصور چی میگی؟ هنوز شخصیتی مانند امام جعفر صادق رو نه به قلب کسی خطور کرد، نه به ذهن کسی ورود کرد، نه چشم کسی دید و نه گوش شخصی از فضائل او شنیده. یه شخصیت این چنینی که اصلا نظیر نداره، بدیل نداره. وقت منو میخوای جایگزین او بکنه، مرجع تراشی. البته این کارو کرد نهایتا، یعنی اقدام کرد، 1000 دینار داد، 1000 نقره داد و طلاهای زیادی، لباسهای فاخری به خودش و پسرش داد که به حال بتواند او رو در مقابل امام صادق علیه السلام در جامعه اسلامی معرفی بکنه. مرجع تراشی کاری که امروز هم داره صورت میگیره. دقت بکنید، یکی از شگردهای استکبار در دنیای امروز هم همینه. وقتی که میبینن یک موقعیتی نظام جمهوری اسلامی پیدا کرد، موقعیتی امام رضوان الله تعالی پیدا کرد، موقعیتی مقام معظم رهبری حفظه الله پیدا کرد، در قلب امت اسلامی تا اعماق جانشون نفوذ دارند این شخصیت‌های علمی و دینی ما و انقلابی ما، یکی از کارهایی که امروز داره انجام میشه و البته نه فقط امروز، در سالهای و دهه‌های گذشته این کار رو انجام میداد، مرجع تراشی است. یعنی میره سراغ افرادی اگر بتواند اونها رو از همون ابتدا بیاره، بعد توی حوزه‌های علمیه اینها رو تربیت بکنه. شما بخونید خاطرات مستر همفر رو، سفیر انگلیس بوده توی بلاد اسلامی، اونجا تصریح میکنه که افرادی رو ماها شناسایی میکردیم از همون ابتدا، اینا رو میبردیم تو حوزه های علمیه شیعه، اینا میرفتن درس میخوندن، بعد ما کمکشون میکردیم، موقعیت اجتماعی بهشون میدادیم، موقعیت علمی بهشون میدادیم، بزرگشون میکردیم تا بتواند در مقابل شیعه اصیل و شیعه تأثیرگذار، مراجعی که بتوانند تحول ایجاد بکنن، موج ایجاد بکنن، حرکت ایجاد بکنن و جامعه اسلامی رو راهبری بکنن، در مقابل اینا بایستن. این یکی از شگردهای ایناست. امروز هم همینطوره تلاش میکنن در مقابل روحانیت اصیل، مرجعیت دینی انقلابی بصیر و آگاه، همواره کسانی رو بیارن اینا رو مطرح بکنن که موضعشون علیه امامه، موضعشون علیه وحدت و وفاقه، موضعشون ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است. همون چیزایی که مقام معظم رهبری فرمودن شیعه انگلیسی، شیعه آمریکایی، شیعه استکباری، حالا چون این هیله و نیرن غالبا از طرف انگلیس طراحی میشد و مدیریت میشد، این افتخار به اسم اونها ثبت شده، این انسانهای فریبکار هیلگر، و الا شیعه آمریکایی، شیعه انگلیسی، مرجع آمریکایی، مرجع انگلیسی، اینا دنبالش هستن کار میکنن، مرجع سازی در مقابل مرجعیت دینی بصیر، مرجعیت دینی آگاه، مرجعیتی همچون آیت الله العظماء گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، مرجعیت آگاه و بصیر مانند حضرت آیت الله العظماء صافی گلپایگانی رضوان الله علیه، که تا آخر پای حمایت از نظام بودن، تا آخر، تا آخرین لحظه عمرشون پای حمایت از نظام، رهبری و انقلاب بودن، ایستادن. دشمن از اینا میترسه. چرا علیه مرجعیت مقام معظم رهبری تبلیغ میکنه؟ به کوری چشم دشمنان اسلام و انقلاب امروز مرجعیت مقام معظم رهبری جهانی شده. شما برید توی کشورهای اسلامی، پاتون از این کشور که بیرون بگذارید، میبینید که مرجع مطلق شیعیان در سایر کشورهای اسلامی مقام معظم رهبری است. اینا رو دشمن نمیتونه ببینه، لذا مرجع تراشی میکنه. این از زمان امام صادق، منصور دوامی این کار رو میکرد، دیگران هم همین رویه رو داشتن، امروز هم همینطوره. خب یه نکته ای که تتمه عرایض بنده باشه و میخوام استفاده بکنم، این عزیزان من، امروز حوزه های علمیه ما نیازمند پرورش نیروهای این چنینی هستن که بتوانند این امانت بزرگ رو که سالیان طولانی علمای ما، بزرگان ما، شخصیت‌های عظیم علمی ما، مراجع عظیم علمی ما، این امانت رو به دوش کشیدن و تا به امروز به ما رساندن. حوزه‌های علمی ما همواره باید جوانها و نوجوانهای مستعد، خوش‌ذوق، باهوش، علاقمندی داشته باشه که بتوانه این مسیر رو ادامه بدن. از زمان امام صادق در نظر بگیرید که هیچ، از بعد از غیبت کبرا به طور مشخص، از بعد از غیبت کبرای امام عصر صلوات الله علیه، که حوزه های علمیه متولی رسمی تبلیغ دین، اشاعه دین و صیانت از مذهب شیعه رو بر عهده داره، حوزه های علمیه رسالت خودش رو در سخت‌ترین شرایط انجام داده. چقدر شهدای بزرگی ما تقدیم کرده، شهید اول، شهید ثانی، بزرگان، شخصیت های فاخری که زجرها کشیدن، رنجها بردن برای اینکه مکتب شیعه بماند. امروز اگر شیعه هست، اگر مکتب تشیع برقراره و رو به رشده و داره تحول ایجاد میکنه و استکبار رو سرگردان کرده و به وحشت بی حد و حصر انداخته، به خاطر زحمات و مجاهدات علمی این شخصیت های بزرگه. این باید حفظ بشه، این باید باقی بمونه، باید تشویق بکنید. بعضی از مراجع فعلی ما فرمودن واجب شرعیه، تکلیف عینیه، اگر دانش آموزی، اگر نوجوانی استعدادش رو داره، هوشش رو داره، زمینه های اجتماعی و خانوادگیش فراهمه، اینا وارد حوزه علمیه بشن. کسی حق نداره اینا رو منع بکنه، نباید اینا رو منع کرد. این شهرستانی که خودش زبان زده و سرآمد در تربیت شخصیت های بزرگ علمی در آسمان مرجعیت شیعی و در سپهر علمی جهان امروز، اینجا باید همچنان با قوت و با قدرت مدارسش و حوزه‌های علمیش. چه کسی میدونست یک نوجوانی که وارد حوزه شده بعدن میشه آیت الله گلپایگانی با اون تحولات عظیمی که و تأثیرات عظیمی که داشته؟ کی میدونسته میشه آیت صافی؟ کی میدونست میشه حاجت آقای صافی؟ چه کسی میدونست که این نوجوانی که وارد میشه میشه امام و اون انقلاب عظیم رو در عصری که کسی فکر نمیکرد انقلابی بخواد با تکیه بر ظرفیت‌های دینی در عصر دین ستیزی رخ بده و این تحول ایجاد بکنه؟ کی میدونست؟ چه میدونید؟ شاید فرزند شما هم که امروز نوجوانیست در مدرسه هست، دستشو بگیرید بیارید توی حوزه علمیه، انشاءالله اسلام، انشاءالله مکتب تشیع و شیعه به دست همین جوان و نوجوان شما ادامه پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه، افتخار بشه. نباید مدارس علمیه ما تعطیل بشه، نباید مدارس علمیه ما خلوت بشه. این یه رسالت سنگینیه. پدر و مادر باید تشویق بکنن، پدر و مادر باید حمایت بکنن، پدر و مادر باید ایجاد انگیزه بکنن، معلم مدرسه، مدیر مدرسه باید ایجاد انگیزه بکنه. خب این نوجوانی که توی فضای سیاسی امروز، توی فضای فرهنگی امروز، توی فضای رسانه‌ای امروز بدترین شبهات علیه حوزه علمیه، علیه روحانیت، علیه مرجعیت، نه علیه مکتب شیعه، علیه ائمه بزرگوار ما توی این فضاهای مجازی تبلیغ دارن میکنن و او تحت تاثیر این افکار و اندیشه هاست، پدر مادر باید کمکش بکنن، آگاهی بدن، ایجاد انگیزه بکنن، شبهات از ذهنش خارج بکنن. ما داریم طلبه‌ای که نوجوانی که انگیزه داره، علاقه‌منده، میخواد بیاد وارد حوزه بشه، پدر مادرش مانع میشن. حوزه میخواد بری؟ میخواد آخرش چیکاره بشی؟ که چی بشه؟ عمامتو بپرونن، گردنتو بزنن، چاقو تو شکمت فرو بکنن، یا اینکه مثلا فلان رفتار و سوء ادب رو نسبت به تو داشته باشن. گاهی پدر و مادر، پدر و مادر مذهبی، پدر و مادر انقلابی، بچهش میخواد بره توی حوزه علمیه، ما نمیشن. چرا؟ چون شرایط رو میبینن. نباید اینطور باشه. ما شیعه رو، مکتب تشیع رو حفظ، ما که نه، بزرگان ما اگر حفظ کردن در تحت چنین شرایطی حفظ کردن. امام صادق علیه السلام، خود منصور دوانقی یه تعبیر داره، برگردم اون بحث قبلی هم راجع به امام صادق علیه السلام میفرماد اشجع معترضون فی الحلق. منصور میگه راجع به امام صادق که او یک استخوانی است که در گلوی من گیر کرده، نه بیرون میاد نه پایین میره، منو گلوگیر کرده، خفه کرده. شیعه باید اینطور باشه، مثل امامش باشه، باید استخوانی باشه در گلوی دشمنان اسلام، استخوانی باشه در گلوی و خاری باشه در چشم اونهایی که نمیخوان شیعه رو ببینن، نمیخواد بالندگی شیعه و مکتب شیعه و امام رو ببینه و رهبری رو ببینه. اینا رو باید تشویقشون کرد، تبلیغشون کرد، دعوتشون کرد. و ما امیدوار هستیم که انشاءالله این کار رو انجام بدید و مشوق باشید برای فرزندانتون. باید مدارس ما دو تا مدرسه، الحمدلله سه تا مدرسه، یه مدرسه علمیه حضرت آیت الله گلپایگانی، صلوات بفرستید، یه مدرسه علمیه امام خمینی، و یه مدرسه علمیه خواهران موسوم به اسم حضرت خدیجه کبرا، صلوات الله علیها. اینها باید مملو و از جمعیت باشه، نه جمعیتی که از اون استان و از فلان استان، از غرب و شرق کشور، نه. این دو تا مدرسه یا سه تا مدرسه ما رو باید خود همین شهرستان گلپایگان، روستاهاش باید پر بکنن، روستاهاش باید پر بکنن. امیدوار هستیم انشاءالله شاهد یه رویکرد مثبت و خوبی در این زمینه باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.